بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مطلب سومی که در این روایت امام کاظم علیه السلام هست، مسئله تعارض بین این روایت و روایت صحیحه معاویه ابن عمار هست. در صحیحه معاویه ابن عمار حضرت فرمود و من کفره، یعنی من ترکه. اما در اینجا سائل میگوید من لم یهج منا فقط کفر، یعنی من ترک الحج فقط کفره. به صورت سوال امام نفی میکنند، میفرمایند نه، من قال لیس هذا هکذا فقط کفر. خب اینجا یک بیان برای رفع تعارض میان این دو روایت همین بود که از مرحوم والدمون دیروز عرض کردیم که بگیم به قرینه صحیحه علی بن جعفر بیاییم در روایت معاویه بن عمار دو تا تصرف بکنیم. تصرف اول بگیم کفر، در اونجا هم مراد کفر در مقابل اسلامه. کفر به معنای لغویش یا کفر در مقابل شکر مراد نیست. و تصرف دوم این است که ما بیاییم بگیم مجرد ترک که در روایت معاویه ابن عمار آمده این موجب کفر اصطلاحی نیست، بلکه اگر ترک مسبب از انکار وجوب حج باشه، هر ترکی موجب کفر نیست، ترکی که ناشی از انکار وجوب حج باشه. ما به قرینه این روایت دوم یعنی صحیحه علی بن جعفر بیاییم در این روایت معاویه بن عمار تصرف کنیم و این نتیجه رو داشته باشیم. این رو عرض کردیم مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در کتاب تفسیر الشریعه همین رو اختیار فرمودن.
از جهت اصطلاح علمی این روایت را مطلق
میدونیم،
این را مقید
میدونیم. حالا عرض میکنم، اینجا در این که آیا چنین راهی قابل مناقشه هست یا نه، چند مطلب رو ما باید مورد توجه قرار بدیم. مطلب اول، اگر کسی بگوید اصلا بین این دوتا روایت تعارضی نیست، چرا روایت معاویه بن عمار میگوید ترک سبب برای کفر، صحیح علی بن جعفر میگه انکار وجوب حج سبب برای کفره، آیا نمیشه هر دوش درست باشه؟ بگیم آن در باب حج هم اگر کسی انکار کرد وجوب حج را، ولو یه آدمی هست که اصلا مستقی هم نیست، فرض کنیم یه آدمی که تا آخر عمرش هم مستقی هم نمیشه، این الان نعوذ بالله
آمد انکار کرد وجوب حج را. و ببینید سیده علی بن جعفر میگه این کفره. اون من ترک یعنی کسی که مستطیعه و همه شرایط استطاعت رو داره اما نمیره حج انجام بده. حالا عرض میکنم اگر کسی یکم این توهمی رو داشته باشه و نتیجه این است که بگیم ما دو چیز سهم برای کفره، در نتیجه اصلا تعارضی بین روایتین وجود نداره، اینجا دو جواب ما میتونیم بدیم. خوب اینجایی که عرض میکنم این ترتیب و این نکات رو دقت کنیم، دو جواب میتونیم بدیم. جواب اول همینیست که در ذهن شریف آقای دباغ هم بود که آقا در روایت صحیح علی بن جعفر سائل میگه من لم یحج من لا فقط کفرم، امام نفی میکنه. در صحیح معاویه بن عمار امام میفرماید من کفره یعنی من ترکه، اما اینجا امام نفی میکنه، میفرماید ترک موجب کفر نیست، اصلا میشه نفی و اثبات. روایت معاویه بن عمار میگوید ترک موجب کفر است، صحیحه علی بن جعفر میگه ترک موجب کفر نیست. این عرض میکنم که یک جواب. جواب دومی هم به ذهنتون میاد یا نه؟ یعنی هر دو رو به این تعارض نداره؟ خب جواب داریم رو میدیم نمیشه، چون یک روایت اثبات میکنه میگه ترک موجب کفره، روایت دیگه نفی میکنه میگه ترک موجب کفر نیست، لذا تعارض خیلی واضحی بینشون هست. یک جواب دومی هم میتونیم بدیم و اون جواب به نظر میرسه که دقیقتر از این جواب اول باشه. به ذهن ما رسید این جواب دوم این است که هر دو روایت در مقام تفسیر این و من کفره است، هر دو روایت یعنی هم در صحیحه معاویه بن عمار هم در صحیحه علی بن جعفر هر دو دارن یک چیز رو تفسیر میکنن. در نتیجه یعنی حالا اگر اون جواب اول هم ما نداشتیم، اون جواب اول که گفتیم ما تو صحیحه علی بن جعفر میگه لا یعنی ترک موجب کفر نیست، اگر اون جواب اول هم نداشتیم میگیم آقا وقتی هم در صحیحه معاویه بن عمار هم علی بن جعفر داره و من کفره رو چه میکنن؟ تفسیر میکنه. این یا باید ترک باشه یا باید انکار وجوب باشه، نمیشه هر دوش باشه که. این و من کفره یا باید ترک باشه یا باید انکار وجوب باشه، لذا این جواب جواب دومه و نتیجه این است که بین این دو تا روایت تعارض میشه. بعد از تعارض اون وقت باید بیم به قرینه روایت علی بن جعفر ما در صحیحه معاویه بن عمار تصرف بکنیم. این یک مطلب. مطلب دوم عرض کردم این دو تا روایت محور برای تعارضه، چند تا مطلب باید بگیم تا تکلیف این تعارض روشن بشه. مطلب دوم این است که بیاییم بگیم آقا این صحیحه علی بن جعفر چون مخالف با اجماع، یک مخالف با سیره مسلمینه. ما وقتی سیره متشرعه رو من از صدر الاول الى زمان ناهازا جنبال بکنیم، در هیچ زمانی هیچ گروهی از مسلمان ها بر پولدارهاشون رفتن به حج هر سال را واجب نمیدونستن. این روایت هم مخالف با اجماع، هم مخالف با سیره. در نتیجه حالا بعضی از بزرگان هم تعبیر مخالفت ما ضرورت هم کردن، این خیلی به نظر ما درست نیست که این مخالف و ضرورت، این با اجماع مخالفه، با سیره هم مخالفه. در نتیجه این روایت علی بن جعفر بذاریم کنار، ما باشیم با روایت صحیح معاویه ابن عمار. دیگه ما دو تا روایت نداریم. یه روایت بیشتر در بین نیست، صحیح معاویه ابن عماره. حالا به اونم اون طرف به بیان دیگه ای داره، حالا عرض می کنم فعلا این بیان رو داشته باشیم. میگیم آقا تعارض فرض بر این است که دو تا روایت بالفعل حجت باشه. اینو دیگه شما از اصول فقه مرحوم مظفر خوندید، تعارض فرض این است که دو روایت بالفعل حجت باشه. روایتی بالفعل حجت است که مخالف با اجماع نباشه. الان صحیحه علی بن جعفر مخالف با اجماع و سیره، لذا این میره کنار، این میره کنار، ما میمونیم و این روایت معاویه بن عمار. این جوابش رو قبلا وقتی ما قسمت اول روایت رو بحثش کردیم گفتیم، اونجا اینطور گفتیم، گفتیم یه مبنایی رو مشهور قائلن و اون تبعیض در حجیته. اگر یه روایتی صدرش با اجماع مخالف بود اما زیلش با اجماع مخالف نبود، اینجا میگن تبعیض در حجیت، ما زیل روایت رو بهش عرض میکنیم. اینجا میگم همین حرف رو بزنیم، میگم صدر روایت با اجماع مخالفه اما زیلش مخالف نیست. اما دیروز ملاحظه فرمودید ما در زیل روایت من قال لیس هذا هکذا فقط کفر چند احتمال دادی؟ سه احتمال دادی. یک احتمال من قال لیس الحج بواجبه. خب طبق این احتمال اول بین صدر روایت و ذیل روایت ارتباطی برقرار نیست. احتمال دوم که آن خویی فرمودن، بگیم من قال لیس هذه الآیه من القرآن. احتمال سوم بگیم من قال لیس وجوب الحج هاکذا، یعنی علا اهل الجدل فی کل آمین. طبق احتمال سوم مسلم زید روایت با صدر روایت مرتبط میشه، اگر کسی صدر روایت رو منکر شد زید هم میره کنار. طبق احتمال دوم که مرحوم آقای خویی عرض فرمودن، باز میشه تفکیک در حجیت و قائل شد. بگیم حالا ایشون دیگه من قال حاضر آیه، حالا کاری نداره، میگه آیه دلالت بر وجوب الحج علی اهل الجدل فی کل آمن داره یا نداره، لذا میشه طبق احتمال دوم هم مسئله تفکیک در حجیت رو قائل شد. ولی ما از میان این سه تا احتمال همین احتمال اول رو ترجیح دادیم که مشهورم قائلن لیس الحج و بواجبه. ولی صدر روایت، صدر روایت است که فرض الله عز و جل الحج على اهل الجنه في كله، این صدر روایت غیر نه، اون وجوب حج مبنی آیه است. کاری به صدر روایت نداره، یعنی در اصل وجوب هرچی کسی شک نداره، در اصل اینکه این آیه دلالت بر اصل وجوب هرچی داره هم شک نداره. اما اینکه از وجوب الحج علا اهل الجدل فی کل آن، از این اعراض شده. اجماع بر خلاف اینه، نه بر خلاف وجوب الحج. لذا طبق احتمال اول این زید روایت میشه تفکیک کرد از صدر روایت، با مسئله تفکیک در حجیت میارید این روایت رو میدان تعارض. بیما این زید روایت میگه کسی که انکار کند وجوب حج را کافره، این با صحیحه معاویه بن عمار تعارض میکنه. این هم مطلب دوم. بله این که مدینه افتی مطلب مرتبط رو احتمال سوم مسلم و علا احتمال رو احتمال دوم و رو احتمال اول مرتبط میشه. روی عرض کردم یا قبل از این بود که این سه احتمال رو بگیم، بعد از اینکه این سه احتمال رو گفتیم نتیجه این میشه. چرا؟ به سند از اعتماد نداره، سند معتبره. شما اگر یک صحیحه اعلایی هم پیدا کنید مخالف با اجماع باشه میذارید کنار. اجماع سیره مسلمینه تا بر اهل جده فی کل عام حج واجب نیست. فقط مرحوم صدوق بله؟ همه میگنیم ما فقط مرحوم صدوقه، اونم فقط در کتاب علله، اما در بقیه کتاب هاشم به این فتوا نداره.
در زمان تعدیلی هر باز هم
به اونه که مشرف بودن واجب و مستقیم اصلا اون یه عنوان دیگه ایه، اما اینجا علا اهل الجده فی کله ها یه عنوان مستقل دیگه. یا چون پول داری هر سال باید بری، کاری به تعطیلی و عدم تعطیلی هم داری. جده از کردم دیگه، این مسلم مراد جده است، مراد جده. خب نه، فقره دوم و سوم هر دوش میدونم خیلی خوب تعارض از قسمت دوم تا آخر روایت علی بن جعفر و صحیح معاویه بن عمار میدونم، ولی خب اصلا اون مطلب اول اگر بگیم بارون میدونم مطلب اول اصلا هر دوش علت کفره، پس برای تعارض باید این قسم دوم بیاری به میدان تا تعارض بشه. میدونم اگر این سوال سائل و جواب امام نیاری تعارضی وجود نداره. میدونم حالا اون بعدن آمده، ولی اینکه امام فرمود لیکن من قال لیس هذا هکذا طبق احتمال سوم به صدر روایت اعتماد نداره. به خیر خود نه بحثیله، اگر شما صدر روایت رو بودید از حجیت ساقتشون مخالف اجماعه حالا ببینید اگر یه روایت صدرش و زیدش از حجیت ساقت شد این درست فقره دوم بین اول و سومه، اما اینجا دیگه عرف او رو حس نمی کنه، این دیگه روایت کل عدم میگیره. ما باید یه کار بکنیم که اصلا کلن قسمت دوم و سوم مخالف و اجماع نباشه و مشکل نداشته باشه، بلان مرفیت نداره دیگه. ایما یه روایت سه قسمته، فقره اول فقره اول فقره هم که غلطه، فقره اول مخالف اجماع، فقره سوم مخالف اجماع، این دومیش هم که دیگه حس نمی کنه. یعنی روح جیگر خبر که ما بیاییم رو برای اوقلا قرار بدیم که یکی از دلیل هاش هست اوقلا این دیگه این خبر عکس نمی کنه.
اجزه فرمایید
اجمال پیش نیاد؟ اجمال؟ نه اجمال نیست، ما کنم ظهور داره، روشن کردیم. اصلا ما احتمال دوم و سوم روشن کردیم که درست نیست، دیروز روشن کردیم. دقت کنید اون روش بحث رو. پس ببینید مطلب دوم این شد که اگر کسی بخواد بگه صحیحه علی بن جعفر، این مخالف با اجماع، ولذا ما یه روایت بیشتر از نداریم رو صحیح معاویه بن عمار. در این تعارضی نیست، جوابش همین بود که عرض کردم. میریم سراغ مطلب سوم. ببینید اون توضیحات گفتیم همش خلاف ظاهره. مثلا خود استحباب با این منقال لیسه هازه ها که در سازگاری نداره اصلا. زید روایت آدم به خاطر ترک یک مستحب که مستلزم کفر نیست، الان دیروز عرض کردم این کار استحباب ممکن مستلزم کفر بشه اگر انسان بداند این مستحب رو پیامبر فرموده، این کار اون مستلزم تکذیب نبی هست. ولی اون توجیهات همش کنیم خلاف ظاهره و واقعا باید میگه سردر روایت توجیه هم نمیخواد بکنیم، سر روایت مخالفه با اجماع و مخالفه با سیره مسلمین. مطلب سوم عکس این مطلب دومه، یعنی یه کسی بیاد بگه اصلا صحیحه معاویه بن عمار لم یفته به عهد من الفقها، هیچ فقیه نمیگه مجرد ترک موجب کفره. بله مثلا حالا یه گروهی از خوارج درست کردم، خوارج که میگن اگر کسی ترکیه واجب کرد یا یه گناه کبیره انجام داد کافره، به همین آیه استدلال کردم و من کفرم فیند الله غنیون از عالمی. بگیم آقا این روایت به حسن ظاهرشون روایت دادن من کفرم من ترکم، پس کسی برده منش فتوا نده، اون رو بذاریم کنار، ما باشیم و صحیحه علی ابن جعفر. جواب این است که اگر ما برامون روشن بود کفر کفر در مقابل اسلام و امام هم بفرمود هر که حج موجب کفر در مقابل اسلام، خب این حرف درست بود. ولی احتمالات دیگه هم وجود داره و چون احتمالات دیگر هم وجود داره روایت از حجیت فعلیه ساقط نمیشه. روایت بر حجیت فعلیش واقعی میمونه. در نتیجه با این مطلب دوم و سوم که عرض کردیم، هم صحیحه علی بن جعفر بر حجیت فعلیش واقعی، هم صحیحه معاویه بن عمار بر حجیت فعلیه واقعیه، نتیجه است که این دو تا روایت هر دو بالفعل حجت هست و الان تعارض بین اینها برقراره. طبق همون مطلب اولی که عرض کردی تعارض برقراره. خب حالا اینجا
چیا؟ مشکل عدم فتوا چه بیزابون؟
نه، احتمال این داره که مراد از ترک ترک لغوی نباشه. یعنی احتمال که مراد از کفر کفر اصطلاحی نباشه اصلا. اگر کفر غیر اصطلاحی یعنی کفر معنایی در مقابل شکر باشه، بچه‌ها بهش فتوا دادن چرا؟
اینجا
کاری
به رفت دست ما نداره، ولی به هر حال هیچ فقیه فتوا نداره.
فقیه فتوا نداره اگر کفر رو کفر اصطلاحی بگیریم. حالا اگر کفر ما که قبل از اینکه این دو تا روایت رو مطرح کنیم، قبل از اینکه سعی علی بن جعفر مطرح کنیم، ما با قرائنی گفتیم این کفر در اینجا کفر در مقابل شکره و من کفره این دیگه ناسپاسی کنه، شکر این نعمت رو به جا نیاره. حالا دقت کنید آقا، اینجا
روایت این
بیان دارد محقق
شد، ما از راه حل دیگه وارد میشیم علاوه از مثلا راه حل مرحوم آقا.
تا
چرا علی؟ یکی از این
ظهور،
هر یکی از این ازهر،
هر
روایت علی بن جعفر ازهر
از خیلی خوب، ایشون از همین رو وارد شده. دست خوب ببینید، نه روایت علی بن جعفر نقص است در این که ترک موجب کفر نیست، روایت معاویه بن عمار ظاهر است یا روایت علی بن جعفر اظهر است، از باب تقدیم ظاهر اظهر بر ظاهر یا نقص بر ظاهر وارد شدن و در نتیجه روایت معاویه بن عمار رو قرینه گرفت. حالا اینجا دقتی بفرمایید، ببینید اینجا یک مشکل این است که اگر ما این صحیحه علی بن جعفر رو نداشتیم، صحیحه معاویه بن عمار رو، خود آیه شریفه رو، یه روایت دیگه هم که قبلا ما به عنوان معید آوردیم، گفتیم در یه روایت بین ترک و بین کفر و نعم امام علیه السلام جمع کرده و به یک اطمینان خاطری رسیدیم که مراد از کفر در این آیه یا و من کفره یعنی من ترکه، گوییم ترکم یعنی ناسپاسی، ترکم یعنی کفران نعمت. اصلا نمیخواد کفر اصطلاحی رو در اینجا مطرح بکنه. خوب دقت کنید، صحیح علی بن جعفر، سائل دیگه من لم یهج منا فقط کفر، امام فرمود لا، من قال لیس هذا هکذا فقط کفر. یک احتمال این است که بگیم این طرف قضیه خود آیه که ما از اون ان الله غنیون و به دو تا آیه دیگه در سوره لقمان و یکی دیگه از سوره های قرآن استشهاد کردیم که این مراد کفر در مقابل شکره. خود صحیحه معاویه بن عمار هم میگه بابا کفره، اصلا دیدید ترکه یعنی ناسپاسی کنه، نه کفر در مقابل اسلام باشه. یه روایت دیگر هم معید آوری گفتیم این دوتا رو با هم جمع کرده. خب اینها همه یک طرف قرار میگیره، یه طرف هم صحیحه علی بن جعفر. اگر واقعا از اول میتونستیم بگیم آقای صحیحه علی بن جعفر چون مخالف با اجماع صدرن و زیلت، اگر مبنای تفکیک در حجیت رو نداشتیم راحت بودیم، یعنی اگر یک اصولی بگوید آقا تبعید در حجیت درست نیست، یک حجت یا همه حجت یا هیچیش، یک خبر یا صدرن و زیلن حجت یا هیچیش. خب اینجا بیامد بگفت آقا اینجا منو صدرش مخالفه با اجماعه، ما تبعید در حجیت رو هم قائل نیستیم، این روایت علی بن جعفر رو میبوسیم بگذاریم کنار، ما هستیم و بقیه ادله، بقیه ادله کفر رو در مقابل شکر قرار دادن. ولی مشکل اینه که اگر کسی تبعید در حجیت رو قائله، خب حالا باید چه کار بکنیم اینجا؟ یعنی فرض کنید حالا اصلا این روایت علی بن جعفر این صدر هم نداره، سائلی از امام سوال میکنه من لم یهج منا فقط کفر، امام فرمود لا، من قال لیس هذا هکذا فقط کفر.
ببینید ما اگر بیاییم این راه رو طی کنیم که اون قسمت رو از اینکه مفسر آیه شریفه باشه خارج کنیم، باز مشکلمون حل میشه. یعنی بیبا اصلا این روایت علی بن جعفر از سائل که درسته، حالا سائل بوده من لم یهود ملا فقط کفر، سوال کرده از کجا میگه سائل داره من کفر تو آیه رو سوال میکنه. اگر ما این قسمت را آمدیم از تفسیر آیه شریفه خارج کردیم، نتیجهش این میشه آیه شریفه تفسیرش من کفر به همون من ترکه، ترکم به معنای ناسپاسیه، کفر در مقابل کفر اصطلاحی دید، سائلم اینجای سوالی کرده از کفر اصطلاحی، بگه در کفر اصطلاحی اگر کسی مجرد ترک بکنه موجود کفر اصطلاحیه، امام فرمان ده، اما اگر کسی انکار وجود بکنه کفر اصطلاحیه. ما اگر این زید را بتونیم از عنوان این که مفسر برای من کفره خارج کنیم، روشنده ارز بکنم، الان بیان صحیحه علی بن جعفر رو بدن به دست شما. ببینید امام اول فرموده ان الله فرض الحج على اهل الجد في كل آن، بعد فرموده و ذلک قوله تعالی ولله على الناس حج البيت، این دو. بعد سائل میگه من لم یحج منا فقط کفر، امام فرمود ده. ما بیاییم این سؤال سائل رو از کجا میگیدیم در مقام تفسیر آیه است؟ درست تو آیه به من کفره داره، سائل داره یه سؤالی میکنه، امام فرمود در این کفر اصطلاحی نیست، بعدم بفرمود ولی کسی که انکار وجود بکنه کفر اصطلاحیه. همه حرفا اینجا سؤال، اگه تو اینجا همراه ما بودید خوب میتونید الان در ذهنتون به یک نتیجه برسید. به چه دلیل ولیکن من قال لیس هذا هکذا فقط کفر تفسیر آیه و من کفر است؟ اطلاق خودش اطلاق داره. آقا مثل اینکه شما اتفاقا را زده بفرمایید، شما یه خود واقعا همراه باشید. فرقه و خیلی دقت به خدای مقدسی و خیلی حوصله میخواد، صبر عجوب هم میخواد. نه خودش فرقه نه خیلی من گفتم حالا بخواد برگردم. بله قوم اکثر آقایون حتی مرحوم والد ما که آمدن این رو قرینه قرار دادن، بیان آقایون در مقام تفسیر آیه است. حالا میخواییم این رو خرابش بکنیم، با میخواییم بگیم آقا این ولا که من قال لیس هذا هکذا فقط کفر، این یک هم مطلب مستقل نیست، امام علیه السلام فرموده به عنوان تفسیر آیه هم نیست. وقتی چی میشه نتیجه؟ نتیجه اینه سائل میگه که آقا کسی که ترک کنند حجرات کافره، سائل سؤالش از کفر اصطلاحیه، امام فرمود نه. معاویه ابن عمار کفری که اونجا آورده کفر اصطلاحی نیست، کفر در مقابل شکره، من کفر این من ترکم. پس حیرت تعارض بینم اما تو تعارض نیست اینجا. امام علیه السلام در صحیحه علی بن جعفر به صورت مستقل فرموده من قال لیس هذا هکذا فقط کفر، این کفر اصطلاحیه. اگر امام هم این رو نمی فرمود، حالا ببینید یه معیدی من دارم و اون معید اینه، حالا اگر امام این ولیکن رو نمی فرمود اشکالی داشت؟ اگر اجزه فرمود اگر امام سائل گفت حالا باز یه خورده این مسئله رو باز تلطیفش بکنیم، بگیم آها رو سلند و ساحل نظرش به اون و من کفر در آیت بگیم آها کسی که حج رو ترک بکنه کافره، ساحل خیال کرده کفر اصطلاحیه، امام میفرمد نه. پس این معارض نیست با سعی معارض معما. شما اگر صحیحه معاویه بن عمار رو کفر رو کفر اصطلاحی بگیری بگید یعنی ترک، اون وقت این سوال و جواب به اون تعارض پیدا میکنه. ولی ما قبلا زحمت کشیدیم با قرائن روشن کردیم کفر در صحیحه معاویه بن عمار کفر اصطلاحی نیست. سوالی که اینجا سوال میکنه کفر اصطلاحی سوال کرده، امام میگه نه. پس تعارضی نیستیم. اگر در صحیحه معاویه بن عمار کفر اصطلاحی بود امام میفرمود هر، اینجا میفرمود نه، تعارض میشه. اجازه بدید یه لحظه من عرضم داره تمام میشه. من همه حرفام آیون اساس عرضی که من دارم اینه، روی اینم امشب دقت بفرمایید. حالا ببینید نظر شریفتون چی میشه. بگیم آقا این ولکن من قال لیس هذا هکذا فقط کفر، چی گفته این باید تفسیر آیه باشه؟ امام در مقام تفسیر آیه است. اگر یک فرض کنید عقیم الصلاة در قرآن بیاد، امام علیه السلام بفرد من قال لیس هذا الصلاة واجبت فقط کفر، این تفسیر آیه است. در چه ظهوری داره؟ نیست. این استظهار اینجا درست نیست. امام رو عنوان تکمیل مطلب میفرماد من امام قال لیس الحج و به واجبه انکار بکنند وجوب حج رو کفره. اما این از کجا همین زمان کفره در آیه است؟ همه مشکله رو این درست کرده. ما آمدیم بگیم این زیله تفسیر آیت تو صحیحه معاویه بن عمار هم کفر اونجوری بگیم مشکل برای ما درست میکنه. لذا استاد
قرینه
هر روز تفسیر آیه نیست، شما باید قرینه بیارید تفسیر آیه است. برای بلافاصله دلیل نمیشه. او سائل سوال کرده اونجا قرینه من اینه. اگر امام علیه السلام اینو نمیفرمود جواب سوال سوال تمام نبود.
چرا؟ این آیه نبود،
سائل رو قبول کردی؟ ما سائل رو بگید بله، آه در ذهن سائل اتفاقا ببینید سائلم از کفر در آیه کفر اصطلاحی رو فهمیده. اصلا امام دیگه کفر اصطلاحی ترک وجود کفر اصطلاحی نیست و تقریبا هم بخواهم بگن این کفر اینجا کفر اصطلاحی نیست، ولی بعد برا تکمیل مطلب بگن کفر اصطلاحی اینست که کسی انکار وجود حج بکنه. آیه که این رو هم نمیگه. به نظر من یک ظهور عرفی خوبی داره در این که اصلا این ولکن من قال لیس هذا هکذا ربطی به تفسیر آیه نداره. وقتی ربطی به تفسیر آیه نداشت ما اصلا دیگه بین این و صحیحه معاویه بن عمار هم بین اون سوال و جواب قبلی و صحیحه معاویه بن عمار هم تعارضی وجود نداره در اینجا. باشه حالا اینجا چی؟ اینجا چی؟ حالا این عرضیست که ما گفتیم عرضیست که ببینید حالا تحمل کنید فردا ببینید چی به ذهن آقایون میاد.